خدا تویی.
من؟
آره.
منظور چیه؟
راستش من
من باید برم کمک مادرم. سفر خوبی داشته باشی.
رها.
بله.
حساب کن. من برات بعد یه نامه گذاشتم. آره. تو اون همه چی رو برات توضیح دادم. میدونستم نمیتونم مستقیم به چیزی بگم.
خب اون نامه الان کجاست؟
لای درز یکی از همین آجرهای دیوارتونه.
دیوار حیاتمون؟ دقیقا کجا؟
بگردی پیدا میکنی.
خب چرا نمیدیش به خودم؟
نمیدونم. شاید به خاطر اینکه دوست ندارم قبل از رفتنم بخونیش.
باشه، پیداش میکنم.
رها، فقط مواظب خودت باش، قدر خودتو بدون.
خداحافظ.
دقیقاً یه رو به اینجا صحبه بایستادم تا اولیا حضرت تشریف فرما بشن.
خیلی خوب بابا، بریم.
چیه؟ حالا چرا اینقدر دعوا داغونی؟
دیروز از صبح تا شب مشغول جفت جور کردن سروسات جلسه دیشب بودیم. شبم که قربونش برم، خودت بودی دیدی چه قوقایی بود.
آره، خیلی خوش گذشت.
به من اصلا خوش نگذشت. جدا از سرسامی که گرفتم تا چهار صبح در حال جمع کردن ریخت و پاش دوستان بودیم. بعدشم اونقدرم فکرم مشغول بود که خوابم نبرد.
مگه به چی فکر میکردی؟
به چی؟ فکرای بی خود.
چیه؟ چرا واسدادی؟
یه دقیقه بذار از تلیه خانم یه چیزی بپرسم بعد بریم.
نه خیلی، مثل اینکه امروز عزمتو جذب کردی دیر برسی مدرسه.
نه ترس، دیر نمیشه.
ببینم تو اول صبحی با مامان پرویز چی کار داری؟
یه دقیقه وایسه میفهمی. میخوام ببینم که پرویز
اومده.
سلام تلیه خانم، صبح بخیر.
سلام دارم.
سلام تلیه خانم.
سلام دختر.
تلیه خانم، پرویز رفت؟
آره، صبح زود رفت.
آخه جاش خالی نباشه.
چی بگم بالا؟
خودتون ناراحت نکنین، جای بعدی که نرفته، تهران بهش خوش میگذره.
تهران؟ پرویز به تو گفته میره تهران؟
آره، گفت میره تهران خونه عموش.
کاش رفته بود اونجا.
پس کجا رفته؟ سر خدا تلیه خانم، برای پرویز کجا رفته؟
رفته کوه.
کوه؟ یعنی رفته ملحق بشه به نیروهای کماله؟
آره بدبختی، دلم به همه یه دونه پسر خوش بود که اونم گذاشته رفت.
باورم نمیشد. شما چرا اجازه دادین بره؟
ای بابا، اجازه بچه های امروز مگه دست پدر مادرشونه؟
آخه اگه خدایی نکرده اتفاقی براش بیفته چی؟
از وقتی پاشو از این در گذاشته بیرون دلم مثل سیر و سرکه داره میجوشه. التماسش کردم، قسمش دادم، ولی زلیل مرده انگار نه انگار گذاشتم.
خودت رو ناراحت نکنی خاله، ایشالله که چیزیش نمیشه.
خاله نگفت دقیقا کدوم منطقه داره میره؟
نمیدونم، یه جایی تو کوهای اطراف مریمان.
پرویز جاش اونجا نیست. اون الان باید خودش آماده کنه برای سال تحصیلی جدید.
منم از همین دلم خونه. بچه من تو این وادیا نبود، سرش تو درس و کتابش بود. نمیدونم کدوم شیر پاک خورده ای زیر پاش نشه.
خودت رو ناراحت نکنی تلیا خانم، برمیگرده، خیلی زود برمیگرده.
رو از دهنت بشنم مهرآقا جان. منو باشی تو رو خدا تعارف نکردم. بیان تو.
ممنون.
بیان تو باید.
ممنون. دستتون درد نکنه. داریم میریم مدرسه. شما اگه میبینین تنهایی اذیت میشین یه سر بریم خونه ما.
باشه عزیزم. حالا بعد از ظهر یه سری به مادرت میزنم.
بریم رها.
تلی خانم پس با اجازتون ما دیگه میریم.
خداحافظ خاله.
خدا نگهدارتون باشه. خیر پیش.
وای پسر یهو چی شد؟ میگه مثل بچه آدم تو زندگیشو میکرد.
پرویز به خاطر من از اینجا رفت.
چی؟ یعنی؟
نسیم تو هم شایعاتو درباره ما شنیده بودی؟
که تو پرویز خاطر خواهی همین؟
پس به گوش تو هم رسیده. چرا تا حالا چیزی بهم نگفته بودی؟
چرا باید میذاشتم حرف مفتی یه ده به گوشت برسه و رو مخت را بره؟
انگار همچی حرف مفت نبوده. پرویز منو دوست داره. قبل رفتن دیدمش.
چی داری میگی رها؟ خودش اینو بهت گفت؟
دیروز اومد در خونم بود. گفت میخواد بره
تهران. اینا رو که مادرش هم گفت. اصل قضیه رو بگو.
یه نامه برام گذاشته بود.
نامه؟
نه اونجوری که ذکرشو بکنی. پس دیروز حالا صد بار خوندمش.
مگه پرویز تو نامش چی نوشته؟
نوشته بود همیشه به من علاقه من بود. هیچ وقت جرأت ابرازش رو پیدا نکرد.
جرأت ابرازش رو پیدا میکرد میخواست چیکار کنه؟ اون یه سنی مذهبه، تو یه بهایی. هر وقت دو تا خط موازی به هم رسیدن شما دوتا هم به هم میرسین.
ولی من نمیتونم نسبت بهش بی تفاوت باشم.
داری مشکوک میزنی یا رها؟
نمیدونم.
ببین از فکر این پسر بیا بیرون دختر. این راهی بودی که خودش انتخاب کرده.
نمیتونم نسیم. اون به خاطر من رفته. یه روی برای برگردوندنش پیدا کنم.
دیوونه. هیچ میدونه اگه بهش پیغام بدی برگرد یعنی چی؟
نه نمیخوام بهش امید واهی بدم.
پس چی؟ میخوای بگی برگرد تو اوضاع همونطور مثل سابق ادامه پیدا کنه؟ اینطوری که بیشتر اذیت میشه.
نه، حالا نجات جون پرویز از هر چیزی مهمتره. فکر کردم به این مسائل برای وقتیه که پرویز اینجا باشه. خدایا چطور میتونم ازش خبر بگیرم؟
ببین من که میگم ولش کن. ولی اگه اصرار داشته باشی شاید من بتونم کمکت کنم.
چطوری؟
تو همسایه‌مون یکی رو میشناسم که قبلا تو کوه قطعی همین دسته ها بوده. خب برگشت توبه کرد، الانم داره زندگیشو میکنه.
خب یه آدمی که برگشت توبه کرده چه کمکی میتونه به ما بکنه؟
بالاخره همقطاری قدیمیشو که یادش هست. ممکنه کسی سراغ داشته باشه که بتونه پیغام تو رو به پرویز برسونه.
وای نسیم خب خیلی عالیه. زود باش، همین الان باید داری پیشش.
کجا؟ مثل که ما کلاس داریم.
کلاس تابستونیه دیگه، حضور غیاب نداره که.
آخه ببین من روم نمیشه وقت صبح برم دم در خونه مردم بزنم.
یا نزی من وقتی بابا... ندار را... اطفالانیش بیم.
خیلی خب ولم که خدا دارم یه لباس پارشون.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. از بلندای چکاد تمدن ایران زمین، از پس سالیان دور در سرزمین سبز عشق، هزار توی تاریخ را می‌کاویم تا مشرق خورشید نمایان شود. ایران در گذر زمان. به نام آن بزرگ که عرش اریکه قدرت اوست، سلام به ایران زمین، ملک جلال و جمال، و سلام به شما ایرانیان، ستایندگان جمال و جلال الهی. بار دیگر با برنامه ایران در گذر زمان آمده ایم تا از چند و چون گذر زمان و عمر رفته بر زاد بوم مادری من سراغ گیریم، زاد بومی که عشقش با پوست و خون من عجین شده. در گفتار پیشین حدیث تاریخ ایران زمین را تا آنجا نقل کردیم که یزدگرد اول ساسانی، پادشاهی که در دوران سلطنتش هرگز مورد توجه و عنایت بزرگان ایرانی قرار نگرفت، سرانجام به سال 420 میلادی به گونه ای مرموز و به احتمال قریب یقین با توطئه بزرگان ساسانی به قتل رسید. اینک ادامه ماجرا.
سال 420 میلادی،
تخت فرمان روایی ساسانیان،
تکیهگاه شاهزادهی به نام خسرو.
نه، این حق من هست، نه خسرو. من بهرام پنجم، پسر یزدگرد اول. به یاد نمی آورم پدرم پسری به نام خسرو داشته باشد که اکنون بخواهد به جای من بر تخت سلطنت ایران زمین تکیه بزند.
آرام باش بهرام، آرام به جای آن که اینطور از فرد خشم بلرزی، فکر کن که چگونه باید حق قصب شده ات را پس بگیری.
نمیدانم، نمیتوانم با بزرگان ساسانی در بیافتم.
پس از حقت بگذر.
صبر من منذر ابن نومان، امیر بزرگ هیره. به من اجازه میدهید مرخص شوم؟
آره، فوراً برو. با این خبری که به قصر من آوردی، همان بهتر که زودتر از جلوی چشمانم دور شویم. معنی این کارها چیست برام؟ تو به امر پدرت یزدگرد اول در قصر من بزرگ شدی، اما حال که تو را اینطور ضعیف میبینم، از خود شرمندم و به ناظرانی که برای تربیت تو گماردم شک کردم.
امیره هیره، شما در دربار ساسانی زندگی نکرده ای؟ اگر اینطور از فرط خشم میلرزم و گریه میکنم، برای آن است که میدانم با چه جانورهایی طرفم.
بس کن بهرام، بس کن. ذلیلی تو و ریختن اشکهای گرمت هیچ توجیهی برای من ندارد جز آن که
بیوزم. میدانم بی ارزم.
حال که خودت میدانی بی ارزی، به من گوش کن. دو سپاه بزرگ عرب موسوم به دو سر و سفید رخشان را همراهت میکنم تا به ایران برویم. میدانم که در قدرت و سلامت مردان این دو سپاه بزرگ شک نداری، پس برو و حقت را بستان.
گفتید بهرام همراه با سپاهی عظیم به سمت تیسفون می آید؟
آری سربرم، جاسوسان ساسانی همکنون از سرزمین هیره خبر آوردند که بهرام فرزند یزدگرد اول به قصد تصرف تاج و تخت شما به سوی تیسفون می تازد.
آی نگهبانان، فوراً بروید و دروازه های تیسفون را ببندید. قرار است بهرام پنجم پشت دروازه های شهر تیسفون در آرزوی رسیدن به این تخت زرین به مشتی استخوان تبدیل شود. بروید.
چندی پس از بستن دروازه های تیسفون به فرمان خسرو، مردان سپاه بزرگ بهرام پنجم به تیسفون رسیدند. اما برخلاف انتظار خسرو، نه تنها پشت دروازه های این شهر رویایی به انتظار ننشستند، بلکه وارد شهر شدند و به گوشه گوشه آن نیز سرک کشیدند. در این هنگام بهرام پنجم سوار بر اسب سیاه رنگ خود هوای تیسفون را مشتاقانه به سینه می کشید و به روزهای بسیاری می اندیشید که از این شهر باشکوه به خواست پدرش دور ماند و در سرزمین هیره جایی در یک فرسنگی کوفه بزرگ شد. اکنون تیسفون برای بهرام به معشوقی دست نیافتنی می مانست که پس از سالیان بسیار او را به چنگ آورده بود. و تاج و تخت ایران زمین نیز برای او رویایی بود که چند قدم بیشتر با آن فاصله نداشت. از سوی دیگر خسرو شاهزاده‌ای که به رأی بزرگان ایرانی شاهنشاه شده بود، سعی می‌کرد خود را پشت قامت کسانی که او را بر تخت نشانده بودند مخفی کند. اما تلاش مذبوحانه او بی نتیجه بود، چرا که سرنوشت از این پس می‌خواست بهرام پنجم فرمان روای ایران زمین باشد.
رسوای بزرگ، بدتر از این نمیشد.
شما بزرگان ساسانی سالهاست که صبح توطئه میچینید و شب انگشت به دهان میگیرید و میگویید چه رسوایی بزرگی، بدتر از این نمیشد.
اینقدر نمک به زخم من مپاش زن. اگر توطئه های ما بزرگان ساسانی نباشد که تو بچه هایت نمیتوانید اینگونه شاهانه زندگی کنید.
زندگی شاهانه پیشکش تو و دیگر بزرگان ساسانی باشد. از صبح تا شام تنم میلرزد که امروز دیگر جنازت را میآورم. آن وقت تو زندگی شاهانه را به رخم میکشی؟ نمیخواهم، نه تو را نه این زندگی را. همکنون به خانه پدرم میروم. بچه هایت هم؟ نه، شاهزاده هایت هم مال خودت. بنشین بزرگشان کن که زیر دست تو قاتلان و توطئه چینان خوبی خواهند شد.
کجا میروی زن؟ کجا میروی؟ بیا و اینقدر مرا آزار نده. خود به قدر کافی پریشانم. بیا بیا به جای این حرف ها درد دلم را بشنی. مردک ترسو بدون کوچکترین چون و چرایی دو دستی تاج و تخت را تقدیم بهرام کرده. میفهمی؟ معلوم نیست باید چه خاکی بر سر من بکنی.
خاک گور، خاک گورستان بر سر تو و بقیه دار و دستتان که همیشه در انتخاب اشتباه میکنید.
خب میخواستم از فرزندان و خانواده یزدگرد اول نباشم، برای همین خسرو را انتخاب کردیم.
از فرزندان او نباشد اما به راحتی سلطنت را روی دو دستش بگذارد و تقدیم فرزند یزدگرد اول کند، آن هم فرزندی که لشکری از اعراب را به دنبال خود آورده.
همین است که میگویم چه رسوایی بزرگی.
باید قصه ای بسازی تا ماجرای تسلیم کردن آسان تخت فرمان روای ایران از جانب خسرو به بهرام پنجم بر سر زبانها نیفتد و همچون رازی در میان درباریان و بزرگان ساسانی سر به مهر باقی بماند.
بنابر مدارک و اسناد موجود تاریخی، خسرو شاهزاده ساسانی که به خواست بزرگان آن روزگار پس از یزدگرد اول بر تخت سلطنت ایران تکیه زد، با دیدن سپاه بهرام پنجم بدون کوچکترین مقاومتی تیسفون را به وی تسلیم کرد. بزرگان ساسانی که از این عمل خسرو سخت پریشان بودند، بعدها افسانه‌ای را در این باره رواج دادند تا واقعیت تسلیم شدن فرمانروای منتخب آنان در برابر بهرام و همراهان عربش را از دید مردمان مخفی بدارند. بر اساس این افسانه، خسرو و بهرام زمانی که در قصر باشکوه ساسانیان با یک دیگر روبرو شدند، به توافق رسیدند که تاج فرمان روایی را بین دو شیر درنده قرار دهند تا هر کدام از دو مدعی سلطنت بتواند تاج را به دست آورد فرمان روای ایران باشد. بر اساس همین افسانه خسرو از مطالبه تاج منصرف شد، اما بهرام شیران را به ضربت گرز کشت و تاج فرمان روای ایران زمین را به دست آورد.
همه چیز خوب است، عالی پیش می رود.
چه خبر شده؟ چه عجب، عمرم کفاف داد یک بار دیگر ببینم تو به خانه آمده ای و می خندی.
وقتی همه چیز در دربار ساسانی موافق میل ما بزرگان ساسانی به چرخد، چرا نخندم؟ می خندم.
خب حالا بگو ببینم چه خبر شده.
معجزه شده، معجزه.
معجزه؟
برخلاف آنچه فکر می‌کردیم، بهرام پنجم همان فرمان روای شایسته‌ای از کار در آمده است که سالها به دنبالش بودیم.
خوب
روزهای اول فکر می‌کردم برای ما نقش بازی می‌کند مردک، اما هرچه بیشتر می‌گذرد بیشتر در می‌یابم او همان است که ما می‌خواستیم. آنقدر خوشگذران و لذت طلب است که اصلا نمی‌فهمد در اطرافش چه خبر است. همه چیز را شاعرانه نگاه می کند. اگر می دانستیم بهرام پنجم این گونه است، از همان اول فرمان روایی را تقدیمش می کردیم.
عجب، یک بار شما پادشاه انتخاب نکردید و درست از کار در آمد. از اول هم می دانستم همه ی مشکلات زیر سر نادانی شما بزرگان ساسانی است که نمی دانید باید چه کسی را برای فرمان روایی انتخاب کنید.
سرورم، بزرگ خاندان اسفندیار برای دیدن شما آمده است.
بوی جنگ میآید، بوی خون.
جنگ؟
آره، جنگی عظیم.
با چه کسانی؟
رومی ها.
زیر سر موبدان است.
میدانم، به تحریک آنان است که بهرام پنجم دست به آزار و تعذیب رومیان مقیم ایران زده. گروه گروه به بیزانس مهاجرت میکنند.
سلام بر شما.
سلام.
اینجا چه میکنید؟
درود بر تو.
خبرهای جدید را شنیده اید؟
خبرهای جدید زیاد است.
تو کدامشان را میگویی؟
توقیف معدنچیان رومی را میگویم.
برای چه؟
چه جرمی؟
عده‌ای از سودجویان ایرانی که دست به کار استخراج معادن طلا زده بودند، معدنچیان ماهر رومی را به خدمت خود میگیرند، اما زمانی که مدت قرارشان با آنها تمام میشود، نمی گذارند معدنچی ها به روم بروند تا باز هم از آنها کار بکشند.
نگفتم بوی جنگ می آید؟ اگر چون این باشد، امروز و فردا است که باید کلاه خود بر سر بگذاریم و نیزه به دست قلب رومی ها را نشانه برویم.
آره، راست می گویم.
سال 421 میلادی،
کوبیدن دوباره تبل‌های جنگ
میان سپاه ایران و روم.
این طرف سپاه ایران به فرماندهی مهر نرسی
و آن طرف سپاه روم به فرماندهی آردابوریوس.
فرمانده سپاه ایران،
از آردابوریوس رومی میپرسم، کجا و کی برای جنگ نهایی آماده ای تا تکلیف ایران و روم یک سر شود؟
رسم سرداران رومی نیست که روز و جای جنگ را به دشمن بگویند.
رسم مردان ایرانی هم نیست که پاسخ گستاخانه دشمن را بی جواب بگذارند. حمله کنید، حمله کنید و پاسخ دندان شکنی به مردان رومی بدهید. حمله!
پیکار
یک سال پی در پی،
انسان و اسب و فیل،
شمشیر و کلاه، خود و نیزه
و دستاورد این همه برای دو طرف، خستگی و فرسودگی، آشفتگی و پریشانی
و سرانجام پیشنهادی از سر ناچاری،
صلح و پیمان آشتی،
بستن قراردادی 100 ساله،
به روایت منابع تاریخی به موجب مصالحه ایران و روم در سال 422 میلادی مقرر شد هیچ یک از طرفین در قلمرو خیش مزاحم عقاید و مراسم پیروان آیین طرف دیگر نشود. علاوه بر این امپراتور بیزانس پذیرفت در مقابل حفظ معابر قفقاز به وسیله ساسانیان سالانه مبلغی برای نگهداری از این معابر به ایران بپردازد. باید بگوییم این مبلغ نزد هر دو طرف همواره به عنوان نوعی باج تلقی می شد و دولت بیزانس از هر فرصتی برای نپرداختن آن سود می جست.
زیبایی ما، رنگ صورتت را سال هاست که می نگرم. دیر زمانیست که آرزو دارم همچون پلنگی درنده به هوا ببرم، در چنگت بگیرم. چه بود؟ صدایی چه بود؟ صبر کن ببینم. گوره خر آری آنجا میانه درختان جست و خیز میکنند.
برو عزم خوب من، باید شکارش کنیم. هی ای ماه زیباروی، تو خوب میدانی که یکی از بزرگترین لذتهای زندگی من شکار گورخر است. وقتی تو شاهدش باشی.
مرداب است، اینجا مرداب است. گیر افتادم، من در مرداب گیر افتادم، گیر افتادم. نه نه،
مرگی طبیعی
یا پایانی رقم خورده میان مردابی عمیق
به دنبال شکار گور خری پر جست و خیز.
افسانه یا حقیقت؟
هیچ کس آگاه نیست بر پایان سرنوشت حقیقی بهرام پنجم،
جز زمان مرگ این فرمان روا به سال 438 میلادی.
چه خواهد شد؟ نام 16 فرمانروای ساسانی پس از بهرام پنجم، فرمانروایی که به سبب تبحر در شکار گورخر و یا عشق ورزی فراوان به بیابان بهرام گور خوانده شده، چه خواهد بود؟ آیا مرگ